خب تصور کنید شب شده، کاراتون رو کردید، لپتاپتون رو میبندید و میرید که بخوابید.
آره، یه شب عادی مثل همیشه.
دقیقاً. اما لپتاپ شما بیدار میشه. یعنی دیگه منتظر کلیک های ماس یا اون ضربه های شما روی کیبورد نیست. در عوض مثل یه دستیار خستگی ناپذیر بی سر و صدا شروع میکنه به کار کردن.
بدون اینکه اصلا نیازی به شما داشته باشه.
بله. مثلا داده های پراکنده تون رو تحلیل میکنه، باگ های اون کدایی که نوشتید رو پیدا میکنه، یا حتی اون ویدیوی سنگینی که فردا صبح باید تحویل بدید رو رندر میگیره. و وقتی صبح بیدار میشید، همه چیز آماده روی صفحه نمایش منتظرتونه.
یه رویای شیرین برای هر کسی که با کامپیوتر کار میکنه.
و دقیقاً به خاطر همین رویای شیرین به این کاوش عمیق در بخش سایبر مک از مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی، خوشحالیم که با ما همراهید.
مأموریت امروز ما تو این بررسی رفتن به دل رویداد بزرگ کامپیوتکس 2026 هست. میخواییم رونمایی خیره کننده شرکت انویدیا رو بشکافیم.
همون جایی که تراشه جدیدشون یعنی RTX Spark معرفی شد.
درسته. تراشه‌ای که اومده تا سیستم عامل ویندوز رو و راستش کلا مفهوم کار با کامپیوتر رو برای همیشه تغییر بده. خب بیایید از همون ادعای بزرگ انویدیا تو این مراسم شروع کنیم. جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا روی صحنه از یه اصطلاح جدید پرده برداشت. سیستم عامل هوش مصنوعی عامل محور یا همون Agentic AIOS.
آره و حتی گفت که دوران 40 ساله تسلط کیبورد و ماوس به سر اومده.
که خب ادعای خیلی بزرگیه. ببین مفهوم عامل یا ایجنت تو دنیای هوش مصنوعی اخیراً خیلی سر و صدا کرده. اما وقتی میگیم ویندوز قرار عامل محور بشه، از نظر فنی اون پشت دقیقاً چه اتفاقی میفته که با این هوش مصنوعی های امروزی فرق داره؟
راستش تفاوت اصلی تو همون گذار از پاسخگویی به استقلال در عمل خلاصه میشه. ببینید تا همین دیروز تعامل ما با هوش مصنوعی مثل کار با یه ماشین جستجوی خیلی پیشرفته بود.
یعنی یه دستوری میدادیم و منتظر جواب میموندیم.
دقیقاً. شما یه پرامپت می نوشتید، هوش مصنوعی یه متن یا عکس بهتون میداد و تمام. فرایند همونجا متوقف می شد تا شما دستور بعدی رو بهش بدید.
مثل یه پینگ پانگ.
آره، یه پینگ پانگ ساده. اما یه هوش مصنوعی عامل محور یا ایجنتیک دارای یه چیزیه که تو علوم کامپیوتر بهش میگیم حلقه بازگذار و اصلاح یا فیلیر لوپ.
حلقه بازخورد یعنی خودش اشتباهاتش رو میفهمه؟
دقیقاً همینطوره. وقتی شما به این سیستم جدید میگید مثلا گزارش مالی 3 ماهه رو از ایمیلام پیدا کن و با اون فایل اکسل هزینه ها تطبیق بده، سیستم فقط یه اسکریپت ساده رو اجرا نمیکنه.
پس چیکار میکنه؟
سیستم شروع میکنه به برنامه ریزی. یعنی خودش متوجه میشه که قدم اول اینه که بره سراغ کلاینت ایمیل شما. بعد ایمیل رو باز میکنه، فایل PDF رو پیدا میکنه. حالا اگه فایل رمزگذاری شده باشه چی؟
خب قاعدتاً ارور میده و متوقف میشه دیگه، نه؟
پسورد شما درخواست مجزای امنیتی بکنه، پسورد رو بداره، فایل رو باز کنه، اطلاعات رو استخراج کنه و تازه بعد از همه اینا بره سراغ باز کردن اکسل.
واو، یعنی برای خودش هدف گذاری های کوچیک میکنه؟
دقیقاً. از ابزارها استفاده میکنه، کیفیت کار خودش رو میسنجه، اگر خطایی بود برطرفش میکنه و مسیر رو ادامه میده تا کار تموم بشه.
پس در واقع ما داریم از مفهوم دستور دادن قدم به قدم میرسیم به تفویض اختیار کامل. یعنی من فقط نتیجه نهایی رو ازش میخوام، کاری ندارم چطوری انجامش میده.
درسته، مثل یه کارآموز به شدت باهوش و مستقل.
خب یه مشکل بزرگ اینجا هست، یه مشکل خیلی بدیهی. این سطح از استقلال و بررسی مداوم داده ها نیاز به پردازش لحظه به لحظه داره.
قطعا همینطوره. اگه قرار باشه لپتاپ من برای باز کردن هر ایمیل، خوندن هر خط اکسل و هر تصمیم کوچیکی که میگیره داده ها رو بفرسته به سرورهای ابری OpenAI یا خود انویدیا و منتظر جواب بمونه، هم تأخیر وحشتناکی داره و هم
از نظر حریم خصوصی یه فاجعه یه تمام عیاره. هیچ کس نمیخواد یه هوش مصنوعی تو فضای ابری به تک تک ایمیل ها و فایل های شخصیش دسترسی کامل داشته باشه.
آها، دقیقاً زدی به هدف. اینجا همون نقطه اتصال نرم افزار و سخت افزاره. ببین نرم افزار الان به جای رسیده که میتونه عامل محور باشه، اما برای اینکه امن باشه، سریر باشه و بدون اینترنت کار کنه، باید چیکار کنه؟ باید تمام این پردازش‌های سنگین روی خود دستگاه یا به صورت لوکال انجام بشه.
و اینجاست که انویدیا وارد بازی سخت افزار میشه.
بله، انویدیا مجبور شد معماری سخت افزار لپتاپ ها رو کلن از نو اختراع کنه، چون سخت افزارهای سنتی ما برای این ساخته نشدن که یه شبکه عصبی رو مدام تو پس زمینه اجرا کنن.
راست میگیم، الان اگه یه مدل زبانی بزرگ رو روی لپتاپ معمولی باز کنیم، فنها انگار میخوان پرواز کنن.
دقیقاً، فنها با دور تند روشن میشن، باتری تو یه ساعت خالی میشه و کل ویندوز کند میشه. اما انویدیا با معرفی تراشه RTS Spark یه پلتفرمی ساخته که بتونه بار پردازشی این کارآموز را به دوش بکشه بدون اینکه لپتاپ ذوب بشه.
خب پس بیایید این هیولای سخت افزاری رو کالبد شکافی کنیم، چون مشخصاتش روی کاغذ جدن برای لپتاپ غیر منطقیه.
مشخصاتش واقعا خیره کننده است.
انویدیا اسم این پلتفرم رو گذاشته ویندوز روی آرم، یا همون ویندوز آن آرم. یعنی قلب تپندش دیگه پردازنده های اینتل یا AMD نیستن، بلکه معماری آرمه که روی مصرف بهینه باتری تمرکز داره.
درسته، یه پردازنده 20 هسته ای آرم.
بله 20 هسته که در کنارش پردازنده گرافیکی وحشتناک قدرت شده از معماری بلکول با بیش از 6000 هسته کودا قرار گرفته. اما چیزی که من رو به عنوان کسی که تکنولوژی رو دنبال میکنه واقعا مخکوب کرد رم دستگاه بود.
آها رسیدی به بخش جذابش.
ما داریم درباره 128 گیگابایت حافظه یک پارچه LPDDR5X با پهنای باند 300 گیگابایت بر ثانیه صحبت می‌کنیم، اونم روی یه لپتاپ.
عددی که تا حالا تو دنیای لپتاپ‌ها بی سابقه بوده.
ببین تا همین دیروز لپتاپی که 32 گیگ رم داشت یه پرچمدار و غول محسوب می‌شد. واقعاً چه نیازی به 128 گیگابایت حافظه یک پارچه است؟ این فقط یه بازی تبلیغاتی برای بالا بردن قیمت نیست؟
نه، راستش اصلاً تبلیغاتی نیست. برای درک این عدد باید مکانیزم کار مدل‌های هوش مصنوعی رو بدونیم. کلید واژه ما اینجا حافظه یک پارچه یا یونیفاید مموری هست.
یعنی چی یک پارچه؟
ببینید، تو لپتاپ‌های گیمینگ یا سنتی، پردازنده مرکزی یا همون CPU برای خودش یه رم جدا داره، کارت گرافیک هم حافظه ویدیویی خودش رو داره.
آها، همون VRAM.
درسته. حالا وقتی یه عملیات پیچیده انجام میشه، این داده ها باید مدام بین این دوتا حافظه از طریق یه پلی به اسم PCIe جابجا بشن. خب این جابجایی هم زمان میبره، هم انرژی باتری رو میخوره.
پس تو سیستم یک پارچه این پل حذف شده.
8 گیگابایت. بعدم پردازنده و هم گرافیک تو کسری از ثانیه و بدون کپی کردن فایل ها به اون فضا دسترسی دارن. انویدیا حتی یه رابط جدید به اسم NVLink C2C معرفی کرده تا هیچ گلوگاهی وجود نداشته باشه.
خب بذار این NVLink رو برای خودم و شنونده ها ساده سازی کنم. اگه فرض کنیم تو معماری های قدیمی، پردازنده و گرافیک با یه جاده خاکی یا نهایتاً یه خیابون دو طرفه به هم وصل بودن و داده ها تو ترافیک میموندن.
مثال خیلی خوبیه.
حالا انویدیا اومده یه اتوبان 100 بانده مستقیم بینشون کشیده تا هوش مصنوعی بدون گیر کردن تو این ترافیک لحظه کارش رو بکنه.
قیاس بسیار دقیقیه، اما این اتوبان پهن و این 128 گیگ فضا یه مزیت بزرگ دیگه هم داره که اصلا کلید حل معمای هوش مصنوعی محلیه، چیزی به اسم پنجره زمینه یا کانتکس ویندو.
همون مقداری که هوش مصنوعی میتونه در لحظه بخونه و بفهمه.
درسته. انویدیا گفته این سیستم میتونه مدل‌هایی با 120 میلیارد پارامتر رو اجرا کنه و مهمتر از اون طول محتوای برابر با 1 میلیون توکن رو تو لحظه پردازش کنه. معجزه دقیقاً همینجاست.
آها، این همون چیزیه که نشون میده هوش مصنوعی چقدر یادش میمونه. بیایید اینو با تجربه های امروزمون مقایسه کنیم.
موافقم، چتبات های الان رو در نظر بگیرید.
خیلی وقتا وقتی با این چتبات ها کار میکنیم، بعد از مثلا 10-15 تا سوال و جواب، یهو هوش مصنوعی دستورات اولیه ما رو کلن فراموش میکنه.
آره، انگار ریست میشه.
دقیقاً انگار دچار آلزایمر زودرس میشه. دلیلش هم همینه که پنجره زمینش کوچیکه. اما 1,000,000 توکن، این عدد تو دنیای واقعی یعنی چی؟
1,000,000 توکن عام تقریبا معادل محتوای متنی 10 تا کتاب خیلی قطوره، یا مثلا تمام کدهای برنامه نویسی یه نرم افزار کامل، یا تاریخچه کل ماهای تعامل شما با لپتاپتون.
اوه، یعنی همه چیزو تو ذهنش نگه میداره.
دقیقاً، وقتی قرار هوش مصنوعی یه دستیار مستقل تو پس زمینه باشه، باید بدون شما 3 ساعت پیش روی چه پروژه‌ای کار میکردید، فایلاتون چطوری طبقه بندی شدن، یا لحن ایمیل هاتون چطوریه.
و اگه اون 128 گیگ رم نبود چی میشد؟
اگه اون فضا نبود، حافظه این کارآموز باهوش مدام پر میشد و مجبور بود اطلاعات قبلی رو پاک کنه تا چیزای جدید رو بفهمه، همون آلزایمری که گفتی. اما حالا یه حافظه کوتاه مدت فوق‌العاده داره که میتونه دراز مدت روی پروژه‌های عظیم تمرکز کنه.
بسیار خب، پس تا اینجا فهمیدیم که برای داشتن یه ویندوز خود مختار پردازش محلی میخوایم و پردازش محلی هم یه معماری کاملا جدید و غول‌پیکر میخواد. حالا بیایم روی زمین و واقعیت بازار رو ببینیم.
آره، بریم سراغ لپتاپ هایی که دارن میان.
طبق منابع کاوش ما، همین پاییز قراره بیش از 30 مدل لپتاپ و حدود 10 مدل دسکتاپ با این پلتفرم از راه برسن. برندهایی مثل دل، اچ پی، لنوو، ایسوس و خب لپتاپ جدید خود مایکروسافت یعنی سرفس آلترا.
و جالبیش اینه که قول دادن افت کیفیتی هم تو کار نیست.
بله، انویدیا ادعا میکنه نمایشگرهای اولد، بدنه آلومینیومی و باتری با دوام 1 روز کامل داریم که تازه وقتی از برق میکشیشون هم قدرتشون کم نمیشه. اما راستش من رفتم تو این انجمنهای تخصصی مثل تامز هاردویر و کامنت ها رو خوندم.
و حدس میزنم گیمرها اصلا خوشحال نبودن.
دقیقاً، گیمرها حسابی شاکی هستن. 2 تا مسئله اصلی دارن. اول اینکه یه لپتاپ پریمیوم با این بدنه و 128 گیگرم یک پارچه قطعاً زیر 3,000 تا 4,000 دلار قیمت نمیخوره.
که خب عدد خیلی بالاییه.
و دوم که از اولی هم مهمتره، پلتفرم RTX Spark ظاهراً از کارت گرافیک مجزا یا همون DGPU پشتیبانی نمیکنه. یعنی شما یه سیستم بسته میخری و نمیتونی یه گرافیک قوی تر بندازی کنارش.
آره، معماری یک پارچه است دیگه.
خب گیمرها تو این فروم ها میگن این پلتفرم یه شکست کامله. میگن چرا باید 4000 دلار بدیم بابت لپتاپی که گرافیک مجزا نداره، در حالی که با نصف این پول میشه لپتاپی با گرافیک RTX 5070 خرید که فریم ریت خیلی بالاتری تو بازی ها میده. واقعا انویدیا گیمرها رو نادیده گرفته؟
ببین، این واکنش کاملا طبیعیه، چون جامعه گیمرها همیشه قدرت خام گرافیکی براشون اولویته. اما راستش فکر میکنم گیمرها دارن به هدف اشتباهی نگاه میکنن.
یعنی چی؟
یعنی انویدیا این پلتفرمو اصلاً برای جایگزینی لپتاپ‌های گیمینگ نساخته. بله، به لطف نرم‌افزارهای مثل DLSS 4.5 این دستگاه‌ها میتونن بازی‌های سنگین رو با 1100 فریم و رزولوشن 1440p اجرا کنن. یعنی برای بازی کردن بد نیستن. اما هدف اصلی این لپتاپ‌های 4000 دلاری گیمرهای هاردکور نیستن.
پس مخاطب واقعی کیه؟ چون 4000 دلار پول کمی نیست که همینطوری خرج بشه.
مخاطب واقعی سازندگان محتوای حرفه‌ای هستن. طراحای سه‌بعدی، فیلمسازها و خود توسعه دهندگان هوش مصنوعی.
آها، همون کسایی که از لپتاپ پول در میارن.
دقیقاً. شما یه تدوینگر رو تصور کن که میخواد توی کافه یا سر صحنه فیلمبرداری یه ویدیوی خام 12K رو ادیت کنه، اونم بدون اینکه سیستم لگ بزنه. همزمان میخواد جلوه‌های ویژه مبتنی بر هوش مصنوعی روش پیاده کنه و باتری لپتاپش هم 1 روز کامل دویوون بیاره.
یا برنامه نویسی که میخواد مدل‌های زبانی رو تست کنه و نخواد پول سرور ابری بده.
بله، برای این افراد پرداخت 4000 دلار برای ورکستیشن متحرک که هم باریکه، هم سبکه و هم اینقدر قدرت داره اصلا گرون نیست. یه سرمایه گذاریه که سریع پولش برمیگرده.
پس در واقع انویدیا داره با هوشمندی کامل یه خط تولید کاملا جدید خلق میکنه. دستگاهی که نه صرفا لپتاپ اداریه، نه لپتاپ گیمینگه، یه ابزار تخصصی برای عصر هوش مصنوعی.
دقیقاً، یه دستبندی جدید.
اما همونطور که میدونیم، قدرتمندترین سخت افزار دنیا هم اگه نرم افزار خوبی براش نباشه، فقط یه وزنه کاغذ خیلی گرون قیمته.
آره، سخت افزار بدون نرم افزار بیفایده است.
و بخش بعدی رویداد کامپیوتکس دقیقاً رفت سراغ همین موضوع. انویدیا بیکار ننشسته و رفته سراغ قولهای نرم افزاری. خبر بزرگ این بود که شرکت ادوبی داره هسته اصلی نرم افزارهای محبوبش یعنی فتوشاپ و پریمیر پرو رو بازنویسی میکنه.
بازنویسی کامل.
بله، تا 100% و تاکید میکنم 100% با معماری گرافیکی RTX Spark هماهنگ بشن.
و میدونین نکته جالبش کجاست؟ این هماهنگی فقط در حد این نیست که مثلا رندرها سریع‌تر بشن. ادوبی داره از یه چیزی به اسم پروتکل کانتکست مدل یا مدل کانتکست پروتکل استفاده میکنه.
خب این پروتکل به زبان ساده چیکار میکنه؟
به زبان ساده این یه زبان مشترک بین اون سیستم عامل محور ویندوز و نرم افزار فتوشاپه. یعنی همون دستیار هوشمندی که تو ویندوز نشسته حالا میتونه خیلی عمیق وارد فتوشاپ بشه.
یعنی خودش لایه‌ها رو باز کنه؟
دقیقاً. لایه‌ها رو میشناسه، ابزارا رو خودش انتخاب میکنه و کارهای پیچیده‌ای مثل ماسک کردن یا اصلاح رنگ رو با درک کامل از کل اون پروژه براتون انجام میده.
وای! اما ورود یه هوش مصنوعی مستقل به داخل تمام نرم افزارها و فایل‌های سیستم نیازمند یه معماری امنیتی خیلی ترسناک و پیچیده است.
قطعاً خطرات خودش رو داره.
و اینجاست که مایکروسافت وارد بازی شده و از یه فریمورک امنیتی به نام اوپنشل رونمایی کرده. راستش من وقتی داشتم درباره اوپنشل میخوندم متوجه شدم که این اصلا شبیه آنتی ویروس های قدیمی ما نیست. ایروتراست تو سطح هوش مصنوعی استفاده میکنه.
دقیقاً همینطوره. بذاریم مکانیزم رو با یه مثال خیلی ملموس توضیح بدم. تصور کنید این دستیار هوشمند مثل یه کارمند جدیده که یه کارت حراست موقت دستشه و وارد یه ساختمون فوق و امنیتی شده.
و سیستم عامل اینجا چه نقشی داره؟
سیستم عامل نقش نگهبانهای مسلح رو بازی میکنه که تو تک تک راهروها ایستادن. حالا این کارمند اگه بخواد فقط یه فایل ورد ساده رو باز کنه تا اطلاعاتش رو بخونه، کارت حراستش خودکار درا رو باز نمیکنه.
یعنی باید اجازه بگیره.
بله، برای هر فایل و تو همون لحظه یه درخواست موقت میفرسته به نگهبان یا همون سیستم عامل. ویندوز چک میکنه که آیا شما از قبل این اجازه رو بهش دادید یا نه.
اگه اجازه داده باشم بازش میکنه؟
آره، کارش که با فایل تموم شد اون مجوز بلافاصله لغو میشه. این یعنی هوش مصنوعی نمیتونه خودسرانه کل هارد شما رو زیر و رو کنه یا بره سراغ فایلای بانکیتون.
خب صبر کن، اینجا یه سوال خیلی اساسی پیش میاد و من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما، میشنوم.
ببین، ما الان داریم درباره یه هماهنگی بی‌نظیر بین سخت افزار انویدیا، سیستم عامل مایکروسافت و نرم افزار ادوبی صحبت میکنیم. یه اکوسیستم به ظاهر بی‌نقص، اما آیا این به معنای رفتن از یه قفس به یه قفس دیگه نیست؟
منظورت انحصار بازار هست؟
دقیقاً. اگه ادوبی داره کل هسته نرم افزارهاش رو برای تکنولوژی انویلینک و پردازنده های انویدیا بهینه‌سازی میکنه، پس تکلیف اون کاربری که پردازنده AMD داره یا اصلا سیستم اپل داره چی میشه؟ آیا طراحان عملاً گروگان سخت افزار انویدیا نمیشن؟
این یه نگرانی خیلی جدیه.
ما قبلاً این سناریوی باغ محصول یا والد گاردن رو تو محصولات اپل دیده بودیم که همه چیز فقط با هم کار میکرد، اما حالا داره تو دنیای ویندوز اونم با محوریت هوش مصنوعی تکرار میشه.
این دقیقاً همون نگرانی بزرگ استراتژیکیه که خیلی از تحلیلگران هم بهش اشاره کردن. ببین، انویدیا قبلاً هم یه بار این کار رو کرده. سال 2006 با معرفی پلتفرم کودا.
آها، همون برنامه نویسی موازی.
دقیقاً. اونا کاری کردن که تمام محققا مجبور بشن از سخت افزار انویدیا استفاده کنن، چون نرم افزاراشون فقط با کودا کار میکرد. حالا به نظر میرسه انویدیا داره یه خندق دفاعی جدید، اما این بار بر اساس هوش مصنوعی عامل محور میسازه.
پس رقباش چی میشن؟
اگه ادوبی و مایکروسافت انقدر عمیق با پردازنده های محلی انویدیا و اون 128 گیگ رم کالیبره بشن، خب شرکت هایی مثل AMD یا اینتل کار خیلی سختی دارن. اونا فقط نباید یه تراشه قوی تر بسازن، باید بتونن این اتحاد وحشتناک نرم افزاری و سخت افزاری رو بشکنن.
که اصلا کار راحتی نیست. پس برای ما کاربرا
از یه طرف ابزارهای خیلی روون و جادویی داریم، ولی از اون طرف قدرت انتخابمون تو بازار کم میشه.
متاسفانه تو سالهای آینده اینطوری خواهد بود.
خب چه جنبندی تأمل برانگیزی. این کاوش عمیق ما واقعا مسیر شگفت‌انگیزی رو بهمون نشون داد. ما از رویای یه ویندوز شروع کردیم که دیگه منتظر کلیک‌های ما نیست و خودش فکر می‌کنه،
و دیدیم که برای حفظ حریم خصوصی باید همه چی محلی پردازش بشه.
درسته. و این نیاز باعث خلق قولی مثل RTX Spark Tray با معماری آرم و اون 128 گیگرم عجب و غریب شد. و دست آخر هم دیدیم که چطور اینا دارن نرم افزارهای ادوبی رو تغییر میدن و زنگ خطر انحصار رو به صدا در میارن.
خلاصه بگم تمام اینا نشون میده که ما داریم از عصر دستور دادن به ماشین رد میشیم و وارد عصر همکاری با ماشین میشیم.
موافقم.
درک این تغییر و البته اون عواقب اقتصادیش که گفتی برای هر کسی که با تکنولوژی سر و کار داره واقعا حاتیه. ما دیگه فقط پردازنده نمیخریم، داریم روی نحوه تفکرمون سرمایه گذاری میکنیم.
دقیقا همینطوره. دوستان و همراهان عزیز، قطعا این بحث زوایای پنهان خیلی بیشتری داره که خب تو این زمان نمیگنجه. ازتون دعوت میکنم برای خوندن مقالات بیشتر و پیگیری دقیقتر این پیشرفتهای خیره کننده حتما به مجله خوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید و بخش سایبر مگ رو دنبال کنید. اونجا تحلیل‌های بی‌نظیری منتظرتونه.
حتما سر بزنید.
اما راستش قبل از اینکه خداحافظی کنیم میخوام شما رو با یه سوال رها کنم. یه سوالی که کل امروز ذهن خودم رو درگیر کرده بود. با خودتون به این فکر کنید. اگه قراره باشه توی آینده نزدیک هوش مصنوعی عامل محور کارهای پیچیده‌ای مثل ماسک کردن مو تو فتوشاپ یا اصلاح رنگ تو پرمیر رو فقط با یه درخواست صوتی ساده و با بهترین کیفیت برامون انجام بده، آیا یاد گرفتن مهارت کار با این نرم افزارها تو دهه آینده تبدیل به یه هنر فراموش شده میشه؟
سوال ترسناک و جالبیه.
آره. آیا تخصص ما از چگونه انجام دادن یک کار قراره به چگونه فکر کردن و چگونه درخواست کردن تغییر پیدا کنه؟ این سوالیه که جوابش مسیر حرفه‌ای خیلی از ما رو مشخص میکنه. از اینکه تو بررسی امروز همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم.
ممنون از همراهیتون.
به امید آینده‌ای که تکنولوژی جای ذهن ما رو نگیره، بلکه بال پرواز خلاقیتمون باشه. تا کاوش عمیق بعدی تو سایبر لایف، خدا نگهدار.